همین کارو، سیاست خوبیه.
این بنده خدا که کاری نکرده بود خب.
شاید بعدا میکرد. چی گفتم؟ دفعه اول نبود، دو سه بار باش اینطوری تا کرده بودم و چی گرفته بودم جواب.
از دست شما آقای روشنی.
خب حالا موضوع بعدی چیه؟
موضوع بعدی راستی توسو خان با محلقا خانم به مشکل برخورد.
ای بابا چرا؟
من از کجا بدونم؟ یعنی میدونم، یه چیزایی میدونم.
مام که چی؟ همینجوری رو هوا مرد حسابی نسیه چرا حرف میزنی؟
ظاهرن خسرو یه چیزایی راضی به یه چیزایی گفت به ملقا خانم که برخورده بهش.
واقعا که دستت درد نکنه با این همه اطلاعات دقیقی که دادی.
من که گفتم دقیق نمیدونم.
والا چقدر قضیه جدیه؟ یعنی کلا به هم خورد؟
والا به نظرم یک هم جدیه.
ای بابا از تو نمیشه شنید. چی رو؟ خبر درست رو. پاشو پاشو بریم دنبال خسرو.
اون که گفت بر میگرده خوده،
اون الان رفته تو خونه زنگ بزنه آبجیش. من میشناسمش. که چی؟ که بپیچه. الان میره که میاد یه ساعت دیگه.
خب ما چی کار کنیم؟
باشو بریم خونهش ببینیم چه خبره.
خیلی خوب
باشو
بریم. بریم.
واه واه واه، از دست این اوضاع احوال. از اون طرف بچه هم مونده تو دیار غربت، از این طرف احسان خان زودش میاد دست تو جیبش کنه یه پولی براش بفرسته.
واه احسان آقا که این ناخون خشکی ها نداشت.
حالا که داره، نمیدونم چه شده سوسن جون.
راستی اون ماجرا به کجا رسید؟
کدوم ماجرا؟
اما قصر مادر شوهره دیگه. ملقا خانوم آقا احسان خبردار شد؟
چه جورم؟ نمیدونی وقتی اومده بود خونه چه وضعی داشت؟ حسابی به هم ریخته بود.
حتما رفته خونه مادرش رو شر به پا کرده.
نه بابا، اون پسرخاله دکترش حسین جلوش رو گرفته.
وا چرا؟
چون میدونم این پسرخالهشون بدجوری اهل قیافه است. همچی افی روشن فکری برمیداره که بیا و ببین.
چی بگم والا؟ من که سردر نمیارم. ببینم حالا شما میخوای چی کار کنی من خانم جون؟
من که منتظر بودم شما برای ما خبر بیاری.
گمونم یه خبرایی شده مهین.
چی خبرایی مثلا؟
محلقا خانوم این دفعه تنهایی اومد جلسه. وقتی احوال آقا برو جردی رو پرسیدم.
فامیلیش اینه؟
آره دیگه، مگه نگفته بودم به
نه. خب حالا بگو برای حرفی تو بگو.
آره داشتم میگفتم خب. وقتی احوال ایشون رو پرسیدم یه جوری جواب داد که انگاری میونشون شکراب شده.
تو از کجا فهمیدی؟
معلوم بود دیگه، بالاخره آدم به
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر شراکه همیشه همین جوری بمونه.
اما گمونم بابت منظور شما یکم بد شد اینجوری.
وا چرا مثلا؟
آخه شما نمیدونی آقا بروجردی چه جواهریه.
از چه نظر سوسن؟
از همه نظر، خصوصا از اون نظر شما.
واه از نظر من یعنی چی؟ من که نظری ندارم اصلا.
به من نگو اینو معی خانوم. نگرانی بابت ارث و میراث موسا خان کلن چطور میگن؟ بی خودیه.
واه سوسن، حالا کی گفته من نگران ارث و میراث موسا خان بودم؟
من میگم. اوا یعنی خودت گفتی؟
نه خیر اصلا اینطوری نیست. راجب من چی فکر کردی تو سوسن؟
خیلی خوب، اگه اینه که میگی پس دیگه حل دیگه. اینا هم که میونهشون به هم خورده و خلاص. منم دیگه میرم خونه آژانس.
حالا چه عجله‌ای میمونی؟
دیگه اگه آژانس هست خبر
کن. آخه اصل حرفتو نزدی دختر، واسه چی نگرانی نباید داشته باشم؟ بگو.
تو که گفتی اصلا نگران نبودی که.
خب حالا محض کنجکاوی.
من خانم مگه من تو رو نشناسم؟ بگو میخوای بشنوی تا واسه بگم.
خیلی خوب تو امالا، انگار خودش نیست، هی میگه برم اما حتی از جاشم بلند نمیشه.
ایوا معذور
ده همین دیگه، خودت هم دلت هست که بگی.
خیلی خوب بابا، بالاخره بگم یا نگم؟
بگو دیگه، جون به لبم کردی.
آها ببین، یا آقا بروجردی بچه مچه نداره، زنشم خیلی سال پیش مرده، خلاصه ادار دنیا یه خواهر داره و سلام.
خب دیگه
هنو قسمت خوبش مونده.
چی؟
تا اونجایی که من فهمیدم همین آخریا یکی از فک و فامیلاش که تو فرانسه زندگی میکرده میمیره.
خدا بیامرزتش.
ده نده این وسط چی؟ ترسه کلو میرسه به این خسرو خان.
نه بابا،
به جان مهین نباشه، به جان خودم الانم منتظرن ارسیه رو از فرانسه چی؟ انتقال بدن ایران.
مثلا چقدر؟
یه ارث کلونه، تا اونجا که شنیدم خیلی کلون.
خدا شانس بده. نه هیچی بابا، اصلا ببینم سوسن، تو گفتی میونش شکراب شده؟
آره انگاری.
بعد درستش کن.
ایوا، به همین زودی نظرت برگشت؟
مگه من نظرم چی بود از اول؟ این پیرزن الان همدم میخواد، مونس میخواد، کی بهتر از همین آقایی که میگه خیلی هم متشخص آدم حسابیه؟
واقعاً که مهین جون، تو هم عجب آدمی هستی ها.
یعنی چی؟ این چی حرفی میزنی؟ من حرف بدی میزنم مگه؟
نه خیر، اما به نظر من واسه کمی مراعات کنی.
من که دارم همین کارو میکنم، تازه خدا رو صد هزار مرتبه شد که حسین آقا نذاش احسان بره خونه مادرش.
خدا رو شد که من تو جلسه نقد داستان میرم و میام و خبرها رو برا تو میارم.
اون که صد البته.
برم
منم یه تلفن به احسان بزنم ببینم نره سراغ اون پیر زن بنده خود شر بپا کنه.
واقعا که
تو مطمئنی از این چیزایی که گفتی سوسن؟
بله کاملا.
یه موقع اگه دیدیشون یه جوری با ملاقه خانم صحبت کن که به این راحتی به هم نزنه ماجرا رو. اصلا خودم باید برم باش حرف بزنم. آره بابا اینطوری نمیشه که، آدم باید تعامل داشته باشه. راستش سوسن برای چی اینجوری به هم؟ سوسن رفتی؟ عجبا، واقعا که باید زنگ بزنم احسان این وقت نره اونجا.
برای چی اینجا وایسادیم؟
گیچی عیس آقا، واسه این که ملقه خانم الان میاد اینجا دیگه.
آخه یه جورایی چطوری بگم، بد نیست رکنی؟
چه بدی داره؟ کار بدی که نمی کنیم که.
خب آخه من تا حالا جلو در فرهنگ سرا وای نستادم، راحت نیستم.
همچی میگی انگار ما صبح تا شب دم در فرهنگ سرا وامیستیم.
من خودم کیم؟ منبع دانش و هنر. اینجا کجاست؟ یه مکان فرهنگی. چی شده؟ من اومدم دم در جایی که به خودم مربوطه.
آخه اینجا همه جوونا وایسادن.
آره آقا، تازه میخواستم بگم چی؟ بگم که بهتره بریم تو.
بابا خدا بدون، من دیگه تو نمیام آقا رکنه.
راست میگی رکنه خان، خوبیت نداره.
واسه چی مرد حسابی؟
آخه یه جوراییه. چی از الان این تو؟
نمایشگاه نقاشیه.
خدا به دور، مهنوا خانم باز چی اومده اینجا؟
خانم این کارا به ما ربطی نداره، زندگی خصوصی مردمه.
اوناش مهنوا خانم اومد.
سلام علیکم مهنوا خانم.
سلام خانم پروین دخت.
سلام، شما اینجا چی کار میکنی؟
اول که سلام عرض شد خانم، دوم این که بعده ما هم بیاییم نمایشگاه نقاشی، فقط آخسرو باید بیا.
نه منظورم این نبود، آخه تالا نشده بود که یعنی
ملاقا خانم جون، ما اومدیم اینجا راجبه یه موضوعی با اتون صحبت کنیم.
خب چرا اینجا؟ تشریف می آوردین منزل؟
بنده صلاح چی دیدم؟ صلاح دیدم که در یه محیط فرهنگی باشه مثل اینجا.
آها از اون لحاظ.
ولی آقا من میگم بریم بهتره.
ای بابا تو هم عزیز آقا کشتی ما رو، عب برم خورده.
خب بفرمایی من در خدمتم.
شما بفرمایی آقا.
نه خیر شما بفرمایید.
اما من ایلو من میگم
شما نگین بهتر خانم. بالاخره زندگی خصوصی مردمه خوبیت نداره.
وا یعنی چی عزیز آقا؟ هی میزنی تو زوق آدم.
برو از من گفتم بود.
ای بابا میگین بالاخره چی شده یا نه؟
خیلی خوب اصلا بذاری من خودم میگم.
آه گفتم شما خودت میخوای بگی نزش من بگم.
ای بابا شما خانم ملاقه خانم ما دیگه چی شدیم؟ سن و سالی ازمون گذشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه نباید رو در بایسی و تعارف داشته باشیم.
بله اون که البته بله.
من که حرف میزنم خانم خواهش میکنم که چی؟ که تو حرف من نپرید.
بله بله بفرمایید.
ما اومدیم که صاف و پوسکنده چیکار کنیم؟
آقا یهو بی مقدمه نری سر اصل
مطلب. گفتم تو حرف من نپرید آقا.
ای بابا دارم کلافه میشم به خدا.
حالا شما خودتو کنترل کن. من نه خانم جان من میگم
خانم دارم. گفتم بهتره شما دخالت نکنی.
خب پس برای چی اصلا اومدم ها؟ شما که هی دارین حاشیه ماشیه میرین.
بالاخره میگین یا نه؟
ما اومدیم تو یک کلام چیکار کنیم؟ از شما برای آقای خسرو بروجردی خواستگاری کنیم.
بله موقعی که
باشه ببینم کجا داری میری مهلقا خانم جون.
این چرا چیز کرد رفت؟
تقصیر شماست دیگه.
حرفو باید چطور زن؟ صاف و پوسکنده. بنده این اعتقادو دارم.
بله اما خب خراب کردین آقا راکتی خراب کردین.
بنده به هیچ وجه خراب نکردم.
خراب کردین
چی؟ خراب بود من
عشق تو پنهان در دلم. اومدم بابا اومدم. بله
سلام خسرو خان.
مهلقا خانم شما این؟ سلام علیکم خوب هستی؟
به خوبی شما.
چه عجب یاد ما کردی.
واقعا که خسرو خان واقعا از شما توقع نداشتم.
بابت چی؟
فقط زنگ زدم بگم تو این سن و سال از شما بعیده. جدا متاسف شدم.
یعنی چی؟ الو الو چرا قطع کرد؟ یعنی چی شده؟
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است. بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیومد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی، گوینده نورالدین جوادیان، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. سر محمد گیج رفت و چشمانش سیاهی، تعادلش را از دست داد، چراغ مطالعه افتاد، گربه از توی ایوان خیز برداشت به خیابان، مرد کراوات بنفش خوابان توی گوشش، حرف بزن، از کی دستور میگیری؟ کسی روی دیوارها نوشت درود بر خمینی. تفنگی شلیک شد، جوانی افتاد. کسی روی دیوارها نوشت مرد بر شاه. مرد کراوات بنفش خوابان توی گوشش، پلکایش باز شد، درد به استخوانهایش نک زد، پوستش را جر می داد، همه جایش می تپید، سرش، قلبش، رگهای دستش. مریم از لای سطرها بیرون آمد و کس کرد گوشه اتاق تا پیراهن سفیدش دلبری نکند. بهروز میگه با محمد بودن اشتباه بود، پاشموندن دیوونگیه، میگه اگه طلاق بگیرم زندگی آرومی رو برام فراهم میکنه، زندگی که هیچ جاش انقلاب نباشه. میفهمی محمد؟ من آرامش میخواستم، نفسهاتو، عشقتو. دفتر از بالای سر گربه پرت شد به خیابان، بلند شد، خودش را انداخت روی تخت. بوی تنهایی می داد، بوی زندان شاه. تنهاییش را فشار داد، چیزی در گوشه ای از بدنش شکست، صدا داد، سوخت، شعله کشید، فوران کرد، آمد بالا، پلکهایش پر شد، تر شد، گونه هایش داغ داغتر. چند لحظه ایستاد، از توی ایوان خیره شد به خیابان. دفتر درست وسط خیابان با باد ورق می‌خورد. مریم از توی دفتر بلند شد و تکیه داد به تیر چراغ برق. بهروز پشت سر محمد خندید. شما دیوونه ها می‌خواید با شاه در بیفتید؟ محمد دستهایش را مشت کرد و برگشت. مشت خورد به تاریکی، خودش پهن شد روی قالی. افتادن بهانه ای شد که بخوابد و خستگی در کند. اتاق و ذهن محمد در سکوت به سر می برد که صدای سکوت را شکست. الله اکبر، الله اکبر. محمد بلند شد، نه خبری از مریم بود و نه از بهروز. خیابان پر شده بود از الله اکبر و شلیک، مرگ بر شاه و درود بر خمینی. به خودش نگاه کرد، همان محمد 3 سال پیش بود، نه خسته بود نه ناامید. پله ها را دوتا یکی کرد و رفت، رفت تا با صدای خسته و رگدارش هم صدا شود با صدای انقلاب. بوسای ما چلیک بود، ما نمیدونستیم. محمد حسن ابو حمزه. چند لحظه یک بار یکی از کسبه خم می شد و کنجکاو به آخر پاساژ نگاه می کرد. بعد با سر به بقیه علامت می داد. گویا هنوز اتفاقی که منتظرش بودن رخ نداده بود. مغازه های دو طرف به دلیل اعتصاب بسته و سوت و کور بودند. فقط یک مغازه بزرگ سه دهنه که کل انتهای پاساژ را تشکیل می داد باز بود و نشان نمی داد بقیه مغازه ها بسته اند. با شبرنگ قرمز درشت روی شیشه آن نوشته بودند بنکداری امیر خان. چند نفر از کسبه که تعطیل کرده بودند بیرون پاساژ ایستاده بودند. مدام پا به پا می شدند و آنجا را می پاییدند. باز بودن بنکداری امیر خان کار آنها را بیهوده نشان می داد. کیسه های برنج که جلوی مغازه روی هم بود بدجوری خلوت بودن پاساژ را نشان می داد. بخار کتری روی شیشه مغازه نشسته بود و جا به جا قطره آب سنگین شده و به طرف پایین خطی کشیده بود. امیر خان پشت میز پوستین را دور خودش پیچیده بود و به قاب عکس روی میز نگاه می کرد. آخرین عکس پسرش در دو سال گذشته که به ماشین فورد زرد رنگی تکیه کرده بود. زیر عکس نوشته شده بود مسعود پاییز 55. اکبر خان به عکس نگاه می کرد و خاطراتی را در ذهن مرور می کرد. آخرین بار که مسعود به پاساژ آمده بود با عجله وارد مغازه شد و خبر اخذ بورسیه تحصیلی خارج از کشور را به او داده بود. مسعود مثل همیشه چنان در را باز کرده بود که صدای زنگ آویزان بالای در فضای پاساژ را فرا گرفت. همه فهمیدند دوباره پسر امیرخان به پاساژ آمده است. زنگ برنجی از کوچکی اسباب بازی او بود و یادگار دوران جوانی امیرخان که در زورخانه آویزان می کرد، در دوران نداری او. عاشق صدای زنگ شده بود چون عاشق پسر یکی یک دانه اش بود. صدای گوینده رادیو که اطلاعیه حکومت نظامی را می‌خواند تنها صدایی بود که شنیده می‌شد. امیرخان هم که انگار از شنیدن آن راضی به نظر می‌رسید پیش خود زمزمه کرد. حقشونه بکشن این مردم نمک نشناسو. کار و کاسبی ما رو خراب کردن. مسیب نان سنگک داغ را روی گونی ها گذاشته و کنار چراغ والور دستانش را به هم مالید و گفت خیلی سرده، 20 روز از بهمن گذشته یه برف هم نیومده، به کوری چشمش ها زمستونم. امیر خان نگذاشت بقیه ی حرفش را بگوید. با غضب به شاگرد مغازش نگاه کرد و گفت خفه خون بگی، زود برگشتی آوازم میخونی؟ دوباره سر پاساژ معرکه گرفته بودین؟ نه بوسا، امروز همه جا تعطیله، حکومت نظامیه. اینجا هیچ وقت تعطیل نیست، امروز از شمال بار میاد. مسیب کلاه و شال گردن را روی گونی‌های برنج کنار دیوار انداخت. موهایش را صاف کرد. گلوله نخ کنفی را که جوالدوزی مانند تیری که به قلب شکسته خورده باشد به داخل آن فرو رفته بود برداشت و مشغول بستن سر گونی های برنج شد. امیر خان گفت از اون تیکه نخا استفاده کن، رو گنج که نشستی، پول که علف خرس نیست. مسیب فهمید امروز از روزهایی است که امیر خان از همه کارهای او ایراد بگیرد، اما چون اخلاق او را می دانست به روی خودش نیاورد. گلوله نخ را روی زمین قل داد و مشغول باز کردن گره نخهایی شد که از سر گونی های دیگر باز شده و در هم پیچیده بود. گفت اوسا دیشب اینجا راحت خوابیدی؟ نه بابا، خبر مریم تا صبح هی پهلو به پهلو شدم. سرما، سر و صدای مردم تا صبح شعار میدادن. پس ببین ما هر شب چی میکشیم؟ تو عادت داری؟ چای آماده نشد؟ مصیب کارش را رها کرد و سراغ قوری رفت. یک استکان چای ریخت و دوباره در قوری برگرداند. آب داغ داخل استکان ریخت و با چند استکان دیگر جابجا کرد. مثلا آنها را شست. با استکان آخر بیرون رفت و آب را جلوی مغازه خالی کرد. خودش را آنقدر معطل کرد تا کسبه سر پاساژ او را ببینند. برایشان دست بلند کرد. مثل بچه هایی که با اشاره دست علامت خاصی به هم می دهند. وقتی سینی صبحانه را جلوی امیرخان گذاشت گفت: اوسا، زن و بچه رو که فرستادی خارج، این دوروبر یه خونه بخر. شمرو خیلی برای دوره. مایه خر گازم گرفته بیام وسط شهر، هر روز قشون کشی و تظاهرات، همه رو باید بفروشم و برم پیش بچه ها. برای اینکه حرف رو عوض کند استکان را در نعلبکی کوبید و گفت: این آبزیبا چیه درست کردی؟ مگه از اون چای خارجی دم نکردی؟ چرا اوستا؟ همون دارجیلینگه، اول صبح کام تلخه. صدای زنگ که بلند شد سلام پی در پی کسبه پاساژ که فارد مغازه می شدند توجه امیرخان را جلب کرد. جیپ وانتی که جلوتر بود سلام کرد و روی شیشه بخار گرفته با انگشت نوشت: مرگ بر شاه. سپس کنار چراغ رفت و گفت: امیرخان، امروز همه بستن، شهر تعطیله ها. امیرخان در حالی که با تکان دادن سر جواب سلام آنها را میداد، انگار فهمید آمدن دوباره و دست جمعی کسبه برای چیست. به مصیب نگاه معنیداری کرد. مصیب هم با بیخیالی سرش را پایین انداخت و انگار هیچ خبری ندارد مشغول کار شد. امیرخان با اخم گفت: فقط جمعه تعطیله. همین یک کلمه جواب امیرخان هم برای شروع خوب بود. مصیب می دانست او همیشه وقت غذا خوردن آرام است. روزهای دیگر با داد و فریاد آنها را از مغازه بیرون می کرد. مصیب کارش را رها کرد و در حالی که برای بقیه چای می ریخت از یکی از مردها پرسید: آخرسا از بیرون چه خبر؟ مردم ریختن بیرون، بعضی جاها سنگربندی کرده بودن، همه شهر تعطیل الا امیرخان. سرش را هماهنگ با جمله آخر به سمت امیرخان کج کرد و لبخند معنیداری زد که از چشم امیرخان مخفی نماند. این مردم بیکاری یادشون رفته توی شپیش قلط می زدن، حالا خوشی زده زیر دلشون. حبیب جرعه چای خورد، گفت: خب امیرخان، چی باعث شده ما توی شپیش قلط بزنیم ها؟ تو که برای یه را بار بردن به صد نفر التماس میکنی و آخرش میای پیش من، تو چرا تعطیل کردی؟ منم مثل بقیه، من خونه من رنگین تر از بقیه است. شب چی میبری خونه؟ سر سفره زن و بچه میگی اعتصاب غذا کنم؟ ما که توی این موضوع یه عمر اعتصاب کردیم، اما امیرخان خدا بزرگه. بزرگه برای من که اگه یه سال کار نکنم دارم بخورم، نه تو که گنجش روزی هستی. کسبه میخواستن امیرخان را راضی کنن تا مثل بقیه مغازش را ببندد. امیرخان هم که متوجه منظور آنها بود از موقعیت استفاده میکرد. در لابلای بحث کسب و کار را وسط میکشید. به بعضی جنس گرانتر میفروخت یا از دیگران جنس ارزانتر میخرید. از حبیب وانتی هم دریغ نمیکرد. در اوج بحث سیاسی با زرنگی وادارش می‌کرد باری را برایش ببرد و نصف قیمت کرایه می‌داد.